ما خبر؟ ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه اول اسفند 1394 برابر با 20 فوریه 2016 میلادی و فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، سر کار یا توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادها ایران و جهان کنارتون باشیم. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین از طریق ماهواره. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رویا خوش اومد.
متشکرم رضا، من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید امیدوار است چهره های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت از نزدیک به 200 نفر در انتخابات مجلس و بیش از 60 نفر در انتخابات مجلس خبرگان حمایت می کنند. در همین حال روز جمعه کاظم صدیقی امام جمعه تهران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی کسانی را که به گفته وی اعتبار و صلاحیت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال میبرند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها از فتنه حمایت می کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بود اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آوردند؟ علی مطهری نماینده کنونی تهران در مجلس فهرستی انتخاباتی جدا از فهرست‌های اصولگرایان و اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. این فهرست انتخاباتی که صدای ملت نامیده شده و روز جمعه منتشر شد با سرلیستی آقای مطهری تنظیم شده است. فهرست صدای ملت نامه غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف سرلیست‌های اصولگرایان و اصلاح طلبان در حوزه انتخاباتی تهران را در بین نامزد های مورد حمایت خود قرار نداده است. شرکت آمریکایی بوئینگ میگوید که از دولت آمریکا برای فعالیت تجاری با ایران چراغ سبز گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوئینگ در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد اعلام کرده است که مجوز دریافت شده این شرکت را مجاز می‌کند تا برای تعیین نیازهای واقعی خطوط هوایی مورد تایید ایران با تهران در ارتباط باشد. آمادگی بوئینگ برای حضور در بازار هواپیماهای مسافربری ایران در حالی اعلام می‌شود که در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به فرانسه قراردادی میان دو کشور برای خرید 118 فروند هواپیما ایرباس امضا شد. در هفته‌های گذشته خرید هواپیماهای مسافربری جدید از سوی دولت حسن روحانی با انتقاداتی از سوی منتقدان داخلی دولت مواجه شده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران این قرارداد را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی توصیف کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از توافق با رهبران اتحادیه اروپا بر سر خواسته های کشورش گفت با همه قلب و روح خود برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. قرار است در سال جاری میلادی مردم بریتانیا برای تصمیم گیری در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدا شدن از آن در همه پرسی شرکت کنند. آقای کامرون پس از 24 ساعت مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد توافق به دست آمده، تحقق وعده‌های انتخاباتی اوست و به کشورش اجازه می‌دهد هرگز به حوزه پولی یورو نپیوندد. روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا و آقای کامرون اعلام کردند که بر سر مفادی به توافق رسیدند که به بریتانیا موقعیتی ویژه در اتحادیه اروپا می‌دهد. قرار است آقای کامرون مفاد این توافق را امروز شنبه برای تایید در هیئت دولت بریتانیا مطرح کند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از کاهش 10% قربانیان حوادث رانندگی در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، احمد شجاعی با اعلام این خبر آمار کشته شدگان تصادف را در سال 94 بیش از 13,000 نفر اعلام کرد. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته بیش از 17,000 تن در سوانح رانندگی کشور جان باخته بودند. پیش از این اعلام شده بود که مهمترین دلیل تصادفات در ایران بی‌توجهی به جلو و رعایت نکردن فاصله با اتومبیل جلویی است و پس از آن انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم قرار دارد.
ممنون رویا. خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از رویا کریمی مشت خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد مجدد از رد صلاحیت ها خواستار حمایت رد صلاحیت شده های مشهور از نامزدهای گمنام در انتخابات شد. در حالی که ایران از آغاز روند ارسال سامانه دفاع موشکی 300 از سوی روسیه خبر می‌داد، روسیه اعلام کرد ایران هنوز برای دریافت این سامانه پولی پرداخت نکرده است. نگاهی به دلایل وقفه دوباره در اجرای قرارداد خرید این سامانه موشکی. بانک‌های آلمانی همچنان از بیم جریمه به وسیله آمریکا از گشایش روابط با ایران نگرانند. نگاهی به تلاش برای حل مشکلات بانکی در روابط ایران و اروپا در گفتگوی اقتصادی روز. از وضعیت بازار نوروزی تا کوچه 130 هزار سیستانی بر اثر خشکسالی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. حسن تفتیان مدال طلای دو و میدانی قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. و امروز 31 جشنواره بین المللی موسیقی فجر با معرفی برگزیده‌ها به کار خود پایان می‌دهد. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز همزمان با انتشار فهرست انتخاباتی صدای ملت از سوی علی مطهری نماینده فعلی مجلس که خود و همراهانش را جریان سوم نامیده، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار معرفی چهره‌های گمنام فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان از سوی رد صلاحیت شدگان مشهور شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که اصلاح طلبان مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام به مردم معرفی شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه یک بار دیگر از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات 7 اسفند انتقاد کرد و گفت که او امیدوار است تا چهره‌های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا به گفته او اصلاح طلبان گمنام بتوانند در انتخابات پیروز شوند. از علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که چرا آقای هاشمی رفسنجانی این موضوع را بیان می‌کند و اساساً معرفی افراد گمنام چه تأثیری در انتخاب مردم دارد؟ علی افشاری:
آقای هاشمی نگران یکی از چالش‌های مهمی است که پیش روی موفقیت ائتلاف اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها قرار داره. این چالش هم این هست که تا کنون در رفتار رای دهندگان ایرانی این نبوده که به اشخاص گمنام رای بدن. حتی اگر لیستی رای دادن، به هر حال بخش مهمی از افراد حاضر در اون لیست نسبتاً چهره‌های شناخته شده در عرصه سیاسی بودن. اما اصلاح طلب‌ها لیستی را ارائه کردن که معدود چهره‌های درجه دوم اصلاح طلب هست و خب این ترکیب اون اختلاف و فاصله که اونها میخوان با اصولگرایان و حالا اون دوگانه افراطی‌گری و میانه روی را طرح بکنه، فاصله در اون حد نیست. بنابراین نیازمند این هستن که از سرمایه های سیاسیشون استفاده کنن، حالا چهره های درجه یکشون بیان و از این لیست حمایت بکنن. به نظر من این کار خیلی تأثیر نداره.
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در سخنان روز جمعه خود گفت که مشکلات اساسی ایران به 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. در این باره از علی افشاری می‌پرسم:
مشکلات کنونی تقریبا همزاد شکل‌گیری جمهوری اسلامی هست. انتخابات‌های ایران در همه ادوارش، منهای حالا رفراندوم اول که برای اصل نظام بود و تا حدودی انتخابات ریاست جمهوری اول و مجلس اول، اینا همه مشکل داشته. ایشون انتخابات به معنای درستش نبوده، فرسنگ‌ها فاصله با انتخابات‌های آزاد، منصفانه و مؤثر داشته و خود آقای هاشمی هم در مقاطعی به خصوص دهه 60 و 70 از پایه‌های شکلی این مشکلات و لحاظ اقتدارگرایی سیاسی، انحصار، توزیع رانت بوده و این مشکلات رو نمیشه به 8 سال دوره احمدی نژاد تقدیر داد و این برخوردها مسائل اصلی سیاسی ایران رو به دعواهای جناحی تنزل میده و در یک همین مدار بسته که تا کنون هست گرفتار و اسیر میکنه.
جدای از صحبت‌های دیروز آقای هاشمی رفسنجانی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس که در فهرست اصلاح طلبان هم قرار دارد، دیروز فهرست انتخاباتی جداگانه ای را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این فهرست انتخاباتی صدای ملت نامیده شده است. در فهرست صدای ملت نامی از غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف، دو سرفهرست اصولگرایان و اصلاح طلبان در حوزه انتخاباتی تهران، به چشم نمی خورد. درباره انتشار این فهرست از سوی علی مطهری، از علی افشاری پرسیدم که این فهرست آیا تأثیری در ترکیب و تناسب آرای اصلاح طلبان و اصولگرایان ایجاد میکند؟
آقای مطهری 4 سال پیش هم لیستی تحت عنوان صدای ملت معرفی کرده که بلافاصله بعد از حضور ایشون در مجلس نهم اون جریان تعطیل شد و الان جریان سومشون هم به نظر میرسه که بیشتر یک جریان سیاسی خلق الساعه و موسمی انتخابات هست و چیزی هم به عنوان گفتمان یا مواضع سیاسی نشون نداده که اونو به عنوان صدای سوم بین دو جناح اصولگرا یا اصلاح طلب بپذیرن. اما لیست ایشون که با اکثر لیست اختلاف داره با لیست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی ها، به نوعی باعث تفرق آرا خواهد شد و در عمل به نفع ائتلاف اصولگرایان در تهران عمل میکنه.
انتخابات مجلس و مجلس خبرگان قرار است 7 اسفند، یعنی تا چند روز دیگر، در ایران برگزار شود.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد همین موضوع به دیدگاه برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا میپردازیم. کاربری نوشته در انتخابات پیش رو اصلاح طلبان یک هدف دارند و اون بازگشت دوباره به مناسک و شریک شدن در اموال عمومی است، وگرنه بحران در جمهوری اسلامی یک بحران ساختاری است. روندهای استبدادی و ناکارآمد زایده ساختار استبدادی جمهوری اسلامی است. اما برخلاف دیدگاه این کاربر دیگری نوشته اصلاحات یک جریان است که می‌خواهد ایران را از نابودی کامل نجات دهد و در این حال زمینه گذار از رژیم را نیز مهیا کند. کمال نوشته هر دو جناح جنگشون برای دریدن بیشتر مردمه و سارا هم نوشته ما رأی نمیدیم. اما در کنار افرادی مثل سارا که گفتن رأی نمیدن، برخی از مخاطبان رادیو فردا هم که گفتن رأی میدن و دیدگاه های خودشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کردن، با هم بشنویم.
آقای خمینی گفتن که پدران ما حق نداشتن برای ما سیستم حکومتی تعیین کنن. خب الان 37 سال گذشته، مردم ایران با آریانه رأی دادن به جمهوری اسلامی. الان رفراندوم لازمه که واقعا بعد از این جمهوری اسلامی آره یا نه. ما نباید معطل بشیم که این حکومتی که همه جا را قبضه کرده به نفع عده خاصی به ما این فرصت رو بده و رفراندوم بذاره. الان بهترین موقع است. اگر از این 70 میلیون 60 میلیون به پای صندوق‌های رأی نرن، معناش رفراندومه، رفراندوم خودجوش، یعنی ما این حکومت رو نمیخوایم.
بنده راننده کامیونی هستم، شب تا صبح با رادیو فردا رانندگی میکنم. هیچ علاقه هم به حکومتی که الان داریم ندارم، ولی در انتخابات شرکت میکنم.
زمان رأی دادن به مافیای ولایت فقیه سر آمده. اگر ما ملت 100 سال دیگر به این افراطیون مذهبی رأی دهیم، به ازای هر سال 30 سال از صنعت جهان جهانیان، از علم و هنر و از تمدن داشتی خیش که به دیگران واگذار کرده ایم عقب خواهیم ماند.
روی صحبت من با اون دوستان عزیزی هست که یه خواب با شرکت کنید، چون که دنیا به فهم ما این رژیم رو قبول نداریم. اولا که دنیا 30 ساله که میدونه ما این رژیم رو قبول نداریم و هیچ کاری هم براش نکرده، چون اونا فقط به فکر منافع مردم و کشور خودشون هست. حالا مگه سرمایه افغان و در رأی‌گیری ها شرکت کرده و افراد بد رو به جای افراد بدتر فرستاده بودیم جلو، تا الان حداقل 15 درصد تاثیر گذاشته بودیم روی خروجی این جامعه. من تصور میکنم که باید شروع کرد، کسی نمیاد برای ما کاری انجام بده، خودمون باید دخیل باشیم. من فکر میکنم از امروز افکار رو گذاشت کنار و این تنبلی سیاسی رو فراموش کرد و رفت حداقل 4 تا آدم بد و به جای آدم بدتر روانه کرد.
بله درست میگه آقای هاشمی رفسنجانی، یه چند سال جمهوریت رو زیر سوال رفته. از موقعی که پسر زندان رفته و یه مقدار جلو دوزیاش گرفته شده، جمهوری و اسلامی از زیر سوال رفته. قبلا هیچ مسئله ای نبوده. از جهرم پارس هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلاش برای حل مشکلات بانکی در روابط ایران و اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گفته علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، بانک‌های آلمانی از گشایش روابط با ایران نگرانن و از این میترسن که با جرایم سنگین مالی از طرف آمریکا روبرو بشن. آقای ماجدی گفته که قرار هفته آینده هیئتی از طرف خزانه‌داری آمریکا برای رفع این مشکل به برلین بیان. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، در حالی که فرایند رفع تحریم ها علیه ایران شروع شده، چرا بانک های آلمانی همچنان از همکاری با ایران میترسن؟
نگرانی از مشارکت در همکاری های اقتصادی بین ایران و اروپا فقط به بانک های آلمانی محدود نمیشه. کل بانک های اروپایی در این نگرانی شریک هستند. طی 2 سال گذشته شمار زیادی از بانک های اروپایی، از بی ام پی و کردی اگریکال فرانسوی گرفته تا ای بی ان آمروی هلندی و دوچ بانک آلمانی، به دلیل اعطای تسهیلات دلاری در رابطه با کشورهای زیر تحریم آمریکا از طرف واشنگتن جریمه شدند. فراموش نکنیم که بی ام پی بانک فرانسوی مجبور شد در این رابطه 9 میلیارد دلار به آمریکا جریمه بپردازه و این پتک سنگینی بود که بر همه بانک‌های اروپایی وارد اومد. با توجه به همین وضعیت، بانک‌های آلمانی و سایر بانک‌های اروپایی در رابطه با ایران دست به عصا راه میرن. ماه گذشته در جریان دیدار آقای روحانی از فرانسه، قراردادهای اقتصادی بسیار مهمی بین دو کشور به امضا رسید، ولی بانک‌های فرانسوی همچنان از همکاری در زمینه اجرای این قراردادها خودداری می‌کنند، چون که از واکنش آمریکا می‌ترسند.
آقای خواوند، ولی لغو تحریم‌ها بعد از امضای برجام شامل آمریکا هم میشه، پس چرا واشنگتن همچنان بانک‌های اروپایی رو در ارتباط با ایران زیر فشار قرار میده؟
تحریم‌های آمریکا تا اونجا که مربوط میشن به پرونده هسته‌ای لغو شدند یا در آینده نزدیک لغو خواهند شد. باقی میمونه تحریم‌های دیگه‌ای که آمریکا علیه ایران اتخاذ کرده در زمینه مسائلی که از دیدگاه واشنگتن مربوط میشن به حقوق بشر یا تروریسم دولتی. این تحریم‌ها همچنان اعتبار دارند و در قالب یک سلسله متون حقوقی بسیار پیچیده گنجانده شدند، هم در سطح فدرال آمریکا، هم در سطوح ایالات این کشور و هم در سطوح پایین تر. بانک های اروپایی به دلیل ابهام های مهمی که در این زمینه وجود داره ترجیح میدند تا روشن شدن وضعیت خودشون رو از هر گونه درگیری در معاملات با ایران دور نگه دارند. مسئله در اونجاست که بدون همکاری بانک‌ها روابط اقتصادی بین اروپا و ایران نمیتونه پیشرفت زیادی داشته باشه.
به نظرتون ورود هیئت آمریکایی به آلمان تا چه اندازه میتونه به رفع این مشکل کمک کنه؟
قدرت‌های اتحادیه اروپا از جمله آلمان از واشنگتن میخوان هر چه زودتر این ابهام ها رو برطرف بکنه. بعید به نظر میرسه که آمریکایی ها حاضر باشند در این رابطه تا پای تنش با اروپا پیش برند و ورود هیئت آمریکایی به برلین هم به احتمال زیاد برای کاهش همین تنش هاست.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، هفته خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران، فضای روزنامه‌ها هم هر روز داره انتخاباتی تر میشه. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز. شهرام، نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان به تازه‌ترین تحولات انتخاباتی چطوره؟
امروز روزنامه قانون دو عکس در صفحه خودش منتشر کرده، مربوط است به یکی از این عکس ها مربوط است به همایش اصلاح طلبان در سالن حجاب در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، و عکس دیگر مربوط است به همایش اصولگرایان در مسجد فلسطین تهران که میزان اقبال شهروندان از اصلاح طلبان و اصولگرایان در این عکس ها به نمایش گذاشته شده توسط روزنامه قانون. علاوه بر این، روزنامه تاکید کرده بر حضور حد سری همراه با غافلگیری شهروندان و از اون عنوان بارش یاد کرده که برای سیل هفتم اسفند ماه آغاز شده. اما روزنامه ایران امروز در گزارشی در صفحه‌ای که خودش از رقابت لیست ها در میدان انتخابات گزارش داده، موقعیت زنان در 9 دوره رو مورد بررسی قرار داده و همچنین تاکتیک های انتخاباتی جناح اصولگرا رو. اما گزارش اصلی روزنامه ایران مربوط است به این موضوع که مسببان تورم 40% دیروز مدعیان معیشت امروز هستند. یادآوری کرد این روزنامه نرخ های تورم در دوره های مختلف رو، دوره سازندگی، دوره اصلاحات و همچنین دوره آقای احمدی نژاد که دوره اصولگرایان بوده. اما روزنامه شهر در یادداشتی که منتشر کرده، آقای کریم ارغنده‌پور از روش متفاوتی برای بیان اون چیزی که رخ خواهد داد استفاده کرده. در یادداشت خودش ایشون گفته که ما باید نتایج رأی شهروندان رو از پیش به اونها یادآوری کنیم که اگر ائتلاف اصلاح طلبان یا حامیان دولت پیروز بشن، آقای عارف یا آقای علی لاریجانی رئیس مجلس خواهند شد، و اگر اصولگرایان به پیروزی برسند، در این صورت غلامعلی حداد عادل. و روزنامه ابتکار هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره مطالبات مردم که رفع بیکاری و برخی مشکلات قانونی از جمله سرباری و تبعیض جنسیتی از اون جمله هستند.
شهرام، این از روزنامه‌های اصلاح طلب. روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان چه روی کردی توی روزهای تبلیغات انتخاباتی دارن؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تلاش کردند سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی رو که یه جوری به طور ضمنی از دخالت انگلیس در انتخابات ایران سخن گفته بود، دستمایه حملات خودشون به ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت اختصاص بدن. از جمله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که تکلیف انتخاباتی انگلیس برای مردم ایران، و عکس شماری از چهره های اصلاح طلب رو منتشر کرده که با یادداشت هایی در روزهای اخیر خواستار شرکت مردم در انتخابات شدند و رأی به لیست ائتلاف اصلاح طلبان. اما روزنامه سیاست روز هم در همین خط یا همین محور رو پیش گرفته و از کیف انگلیسی سخن گفته و هشدار داده که باید کیف انگلیسی رو دریافت و از توطئه انگلیس در انتخابات ایران یاد کرده. روزنامه وطن امروز هم سه روحانی که در لیست ائتلاف اصولگرایان برای مجلس خبرگان هستند، یعنی آقای محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و احمد جنتی رو به عنوان ضد انگلیسی معرفی کرده. روزنامه کیهان امروز از در تیتر یک خودش حمله کرده به این که حامیان دولت و اصلاح طلبان حامیان اشراف هستند و لیست اشرافی سفره مردم رو کوچکتر خواهد کرد. و روزنامه رسالت هم عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای سعید حدادیان از مداحانی که حامیان اصولگرایان هست و خواستار رأی به ائتلاف اصولگرایان شده.
شهرام، خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به روزنامه اعتماد، گزارشی داره از وضعیت بازار نوروزی، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره کرده به اینکه قیمت‌ها در بازار نوروزی همچنان رو به افزایش هستند. یادآوری کرد این روزنامه که از 11 سال پیش طرح تنظیم بازار عید یا بازار نوروزی به اجرا گذاشته شده، اما این طرح همواره با شکست مواجه شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خبرهای ورزشی رو می‌شنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا و کسب مدال طلا و نقره ماده 60 متر برای ایران، حسن تفتیان با 6 ثانیه و 56 صدم ثانیه به مدال طلا رسید. چند صدم ثانیه دیرتر رضا قاسمی هم از خط پایان گذشت تا نایب قهرمان بشه. رقابت این دو نفر فوق‌العاده جذابه، چه در 100 متر فضای باز که 60 متر داخل سالن بارها با همدیگه برد و باخت شدن در اصطلاح، و این رقابت باعث پیشرفت هر دو نفر شده که تونستند هم سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی آمریکا رو به دست بیارن، هم سهمیه شرکت در رقابت‌های المپیک 2016. تیم ملی فوتسال ایران به راحتی گام به دیدار نهایی جام ملت‌های آسیا گذاشت. 14 دوره این مسابقات فوتسالیست‌های ایران با نتیجه جالب توجه 13-1 ویتنام رو شکست دادن. ویتنامی که شگفتی بزرگی به جا گذاشته بود با حذف ژاپن مدافع عنوان قهرمانی. در این مسابقه فرهاد توکلی با 4 گل بیشترین گل رو به ثمر رسوند برای تیم ملی ایران که در مسابقه نهایی باید با میزبان مسابقات رویارو باشه، ازبکستان، که رقابت ها رو میزبانی میکنه در برابر تایلند. در نیمه نهایی در ضربات پنالتی تونست به برتری برسه. ایران در شرایطی گام به دیدار نهایی گذاشته که از سال 2010 به این طرف دیگه قهرمان نشده. حالا پیش از صعود به فینال هم حضور ایران در رقابت های جام جهانی 2016 کولومبیا مسجل شده بود. مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال راه آهن از سمت خودش برکنار شد. روند برکناری سرمربیان تیم‌های لیگ برتری بی‌وقفه ادامه داره. راه آهن رقابت‌ها رو با فرهاد کاظمی شروع کرد، بعد تارتار سرمربی شد که حالا او هم پست خودش رو از دست داده. این در حالیه که وقتی تارتار سرمربی راه آهن شد، این باشگاه اعلام کرد که با او قرارداد 5 ساله امضا کردیم و آینده نگری می‌خوایم بکنیم با این کار، که همون موقع رسانه‌های ورزشی نوشتن که قرارداد 5 ساله برای لیگ برتر فوتبال ایران فقط یک شوخیه. حالا با برکناری تارتار، باشگاه راه آهن در بیانیه خودش اعلام کرده که برای این مربی آرزوی توفیق روزافزون مسئلت داریم. اما هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به اتمام رسید که استقلال تونست گسترش فولاد رو در استادیوم آزادی که مملو از تماشاچی بود به خاطر اینکه بلیت فروشی نمیشد، برای طبقه دوم هم کاملا رایگان بود، تونست استقلال با این برتری 39 امتیازی بشه، در صدر جدول قرار داره. استقلال خوزستان با 1 امتیاز کمتر دومه، اما تیمهایی مثل پرسپولیس، زوباهن، همچنین سایپا و حتی نفت و تراکتور سازی هم ضمن اینکه مدعی کسب سهمیه لیگ قهرمانان هستند، همچنان شانس دارن برای احراز عنوان قهرمانی. خبر آخر، در گذشت جبار مهدیون، عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی 1982 ادمونتون، قهرمان سال 1979 آسیا، که در جریان رقابت‌های جهانی ادمونتون در کشور کانادا موند، به ایران برنگشت تا نخستین پناهنده ورزشی بعد از انقلاب در جریان رقابت‌های رسمی لقب بگیره. او بعد از 28 سال به ایران برگشت در شرایطی که میگفت خانه، زمین و مغازه‌ام رو مصادره کردند. بعد در قزوین که زادگاه او بود دیگه میگفت جایی برای موندن ندارم، رفت در بندر انزلی زندگی میکرد، بیمار بود، دو روز قبل دیده از جهان فرو بست. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور بخش اول صبحانه با خبر رو به پایان بردیم و حالا که در ایران عقربه‌های ساعت دقیقاً روی 7:30 بامداده بخش دوم رو کلید می‌زنیم همراه با خلاصه آخرین خبرها و رویا کریمی مشت.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید امیدوار است چهره های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت از نزدیک به 200 نفر در انتخابات مجلس و بیش از 60 نفر در انتخابات مجلس خبرگان حمایت میکنند. علی مطهری نماینده کنونی تهران در مجلس فهرستی انتخاباتی جدا از فهرست‌های اصولگرایان و اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. این فهرست انتخاباتی که صدای ملت نامیده شده و روز جمعه منتشر شد با سرلیستی آقای مطهری تنظیم شده است. شرکت آمریکایی بوئینگ میگوید که از دولت آمریکا برای فعالیت تجاری با ایران چراغ سبز گرفته است. بوئینگ اعلام کرده است که مجوز دریافت شده این شرکت را مجاز می‌کند تا برای تعیین نیازهای واقعی خطوط هوایی مورد تایید ایران با تهران در ارتباط باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از توافق با رهبران اتحادیه اروپا بر سر خواسته های کشورش گفت با همه قلب و روح خود برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. آقای کامرون اعلام کرد توافق به دست آمده تحقق وعده های انتخاباتی اوست و به کشورش اجازه می دهد هرگز به حوزه پولی یورو نپیوندد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از کاهش 10% قربانیان حوادث رانندگی در سال جاری خبر داد. پیش از این اعلام شده بود که مهمترین دلیل تصادفات در ایران بی‌توجهی به جلو و رعایت نکردن فاصله با اتومبیل جلویی است و پس از آن انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد کریستین لاگارد را برای یک دوره 5 ساله دیگر در پست مدیریت اجرایی نهاد مالی جهانی انتخاب کرده است. خانم لاگارد تنها نامزد برای پست ریاست صندوق بین‌المللی پول بود.
ممنون رویا. خبر رو شنیدیم از رویا کریمی مجد. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز درباره به تعویق افتادن سامانه موشکی 300 روسی به ایران گفتگویی داریم با جلیل روشندل، تحلیلگر برنامه. رمان تازه منتشر شده پلنگ‌های کافکا اثر موسی رکسیلر رو معرفی می‌کنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و از آیین اختتامیه جشنواره موسیقی فجر که امروز برگزار میشه میشنویم. در هر ساعتی از شبانه روز میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com این مطالب و این برنامه‌ها رو دنبال کنید و یا پل دیگر ارتباطی ما فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
5 روز پیش 26 ششم بهمن سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد مسیر اجرایی تحویل سامانه موشکی 300 روسی نهایی شده و این سامانه در حال انتقال به ایرانه. همون روز حسین دهقان وزیر دفاع ایران راهی مسکو شد. وزیر دفاع یک هفته قبل از اون گفته بود اگر به سامانه دفاعی S-400 هم نیاز داشته باشیم اون رو میگیریم. بعد از وزیر دفاع و معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد اولین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 پنجشنبه گذشته یعنی 2 روز پیش به ایران ارسال میشه. اما ناگهان در همون روز سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که تاریخ ارسال سامانه موشکی معلوم نیست چون تهران هنوز پولی پرداخت نکرده. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، خرید این سامانه موشکی یکی از پرحاشیه ترین معاملات تسلیحاتی بین ایران و روسیه است. مگه وزارت دفاع اعلام نکرده بود که حتی بخش هایی از محموله بسته‌بندی شده و آماده حمل به ایران هست؟
چرا، همینطوره. تا چند روز پیش این خوشبینی در حداقل در طرف ایرانی مشهود بود و دیده میشد، اما سابقه این قضیه خیلی نوسان داشته. از 2007 تا 2010 این مشمول قطعنامه شورای امنیت بود، به همین دلیل تعلیق در آمده بود. ایران یک ادعای حقوقی روی این قضیه کرده بود چون قرارداد امضا شده بود و 4 میلیارد دلار خسارت میخواست. بعد در سال فروردین همین امسال پوتین این رو دوباره مشکل رو برطرف میکنه و اجازه صادرات رو میده، اما همزمان رو با آن از ایران میخوان که اون ادعای حقوقی رو برداره و قرارداد جدیدی امضا بکنه، برای اینکه سیستم رو میخواستن آپدیت بکنن، حتی قیمت رو اضافه کردن. بنابراین به نظر نمیرسه که اصلا مسائل مالی و پرداخت ها مسئله بوده باشه یا مسئله عمده بوده باشه. چجور یک معمول آماده تحویل بدون اینکه پولی راجع بهش در موردش پرداخت شده باشه، این به نظر میرسه که دلایل دیگری پشت سر قضیه باشه و اونها در واقع مقدارش رو مطرح نمی کنن.
خب چه دلایلی به غیر از قضیه عدم پرداخت میتونه پشت پرده این ماجرا باشه؟
مثلا چند تا قضیه دراز مدت هست. یکی که روسیه میخواد یک جایپای مطمئنی در بازار تسلیحاتی ایران داشته باشه، به خصوص بعد از قرارداد اتمی، سفرهایی که ایران به اروپا و اروپایی‌ها به ایران کردن، اینها نگران این هستن که این تسلیحات رو فقط بفروشن بدون اینکه این بازار گسترش پیدا بکنه. ضمناً از طرف دیگه فشارهایی هم روی روسیه هست، نگرانی‌های امنیتی وجود داره که مبادا ایران بخواد از این تسلیحات که ظاهراً یک سیستم دفاعی است به صورت تهاجمی هم استفاده بکنه. و این رو شما مثلا امروز در سایت اسپوتنیک فارسی این رو عملا در واقع مطرح میکنن مقامات روسیه، صراحتا نمیکنن ولی کاملا در لفافه این مطرح هستش، برای اینکه یکی از نگرانی های روسیه به نظر میرسه این باشه. البته روسیه از دو تا اهرم دیگه استفاده میکنه، یکی حمایت ایران، حمایت از ایران است برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای، و دوم ائتلاف ایران روسیه در جنگ سوریه که برای ایران امکانات رزمی و سیاسی استراتژیک نامحدود فراهم میکنه.
آقای روشندل، با این وصف میشه گفت که قضیه فروش جنگنده های سوخوی روسی به ایران باعث پیچیدگی هرچه بیشتر معاملات تسلیحاتی ایران و روسیه میشه؟
هم این این بود قضیه مهمه، بود دیگر قضیه این هستش که در حاشیه به اصطلاح معاملات اتمی یک توافقی شده که 6 کشور عضو توافق اتمی از اون آگاهی دارن و اون در واقع این هستش که سازمان ملل یک محدودیتی برای خرید تسلیحات نظامی ایران بین 5 تا 8 سال قائله. اروپا و غرب میگه این سری موشک شامل اون محدودیت میشه. ایران به کلی مخالف این قطعنامه هستش و میگه که اون رو رعایت نخواهد کرد به دلایل مسائل امنیت ملی. بنابراین خود این قضیه هم این معامله رو پیچیده تر میکنه، چون این قضیه فقط به سادگی بین ایران و روسیه نیست و بین روسیه و غرب هم هست. بنابراین غرب نمیخواد به دست، یعنی روسیه نمیخواد گزک به دست غرب بده.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
فرانتس کافکا یکی از خلاق‌ترین و مشهورترین نویسندگان جهانه. در تفسیر و تحلیل آثار او نه فقط صدها کتاب نوشته شده، بلکه کافکا بر نویسندگان و ادبیات پس از خودش هم تأثیری عمیق و گسترده داشته. امروز رمانی رو معرفی می‌کنیم که به فضایی کافکایی نزدیک، رمان پلنگ‌های کافکا اثر مواسیر اسکیلر. فرج سرکویی منتقد و نویسنده از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، از خود نویسنده مواسیر اسکیلر شروع کنیم.
بسیار خوب، نخست توضیح بدم که کتاب رو ناصر قیاسی ترجمه کرده و نشر چشمه منتشر کرده. ماسیر اسکیلر نویسنده و پزشک برزیلی هستش. در 1937 به دنیا آمد و در 1981 به صدا داستان بلند نوشت به نام مارکس و گربه ها که این بسیار مشهور شد. بعدم یه کتاب دیگری نوشت به نام کارنوال حیوانات، اون هم کتاب بدی نبود. به هر حال چندین کتاب نوشت و بالاخره این داستان به صدا پلنگان کافکا رو. اون عضو آکادمی ادبیات برزیل بود، جایزه ادبیات برزیل رو چند بار گرفت و این رمان هم، یعنی همین رمان پلنگ‌های کافکا هم جایزه ادبیات ساوپولو رو گرفت. در سال 2011 هم در سن 73 سالگی درگذشت.
آقای سرکوهی، رمان پلنگ‌های کافکا چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان در به اصطلاح دشوار هست اگر من بخوام داستان رو بگم، برای که بسیار پیچاپیچ است. شما اشاره کردین به نزدیک شدن به فضای کافکایی. به هر حال داستان از دستگیری یک آدمی شروع میشه و که در برزیل در دوره دیکتاتوری برزیل اونو دستگیر میکنن، چون که تحت نظر بوده. پلیس فکر میکنه که این آقای جیمی به اصطلاح با یه عده‌ای دارن به سایه گروه مخفی هستند، اما اینطور نیست. در واقع به هر حال به خونه حمله میکنن، این نمیتونه فرار کنه، دستگیر میشه. و بعد وقتی که دستگیر میشه اون میگه که ما در واقع یه گروهی هستیم که درباره ادبیات با هم حرف میزنیم. و پلیس هم گزارش که میشه بسیار گزارش طنزآمیزی هستش، میگه مثلا یه عدد قوری هنوز بلر و کتابهای بیشمار در آپارتمان مذکور ضبط شد، اما زن به یک گرد همایی خرابخانه رو از اعتبار ساقط نمی کنند. در حال بعد این گزارش های پلیس با شکل طنزآمیزی تو جیب این چی بود و چی بود، تا میرسن به اینکه یک ورقه کاغذ زرد رنگ هم در جیب او بوده که به زبان آلمانی نوشته شده. در این داستان یکی از داستان‌های بسیار کوتاه کافکاس، پلنگ‌ها در معبد اسمش هست. من براتون می‌خونم. میگه پلنگ‌ها به معبد دستبرد می‌زنند و کوزه‌های قربانی، ترجمه شده که زیاد جالب نیست، کوزه‌هایی که می‌گذارن به اصطلاح مثل قضا و قرار در معبد نذر کردن، یا حالا برای میگه پلنگ‌ها به معبد دستبرد می‌زنند، اینا رو می‌نوشند و این کار را مرتب تکرار می‌کنند تا جایی که می‌توان از پیش محاسبه کرد که این خود می‌شود بخشی از مناسک. خب این داستان خیلی داستان پیچیده ای هست. بعد پلیس میگه این متن رو فرانس کافکا امضا کرده، تو گزارشش میگه این متن ادبی. در واقع پلیس به این متن ادبی مشکوک میشه، میخواد ببینه که این چه معنایی داره. بعد درست میدونی که پیچیدگی آثار کافکا از همینجاست که افراد شروع بکنن تا کافکا رو تفسیر بکنن و معنای او رو بیابن، و ده ها بعد گوناگون و لایه های گوناگون آشکار میشه. به هر حال بعدن یکی از اقوام این مرد میاد توضیح میده که آقا این مثلا این یک این داستان این نوشته واقعا مال کافکاست و این می‌خواست به علت امضای کافکا. حالا داستان اصلی وقتی شروع میشه، داستان اصلی این است که این مرد مثلا در روزگار جوانی کمونیست بوده، بعد میره به یه سفری به یه مأموریت در پراگ که یک نویسنده رو ببینه و یک چیز رمزآمیز از اون بگیره به دستور تروسکی، اما اون گم میکنه اون آدرس نویسنده رو. بعد بالاخره جستجو میکنه، فکر میکنه که این نویسنده کافکاست، میره پیش کافکا. کافکا هم فکر میکنه این از یه مجله یهودی آمده، به هر حال نوشته رو به اون میده و این درام عمرش رو در واقع میگذاره تا رمز این نوشته رو درک کنه.
آقای سرکوهی، توی رمان پلنگ‌های کافکا چه درون مایه هایی مطرح میشن؟
یکی از مهمترین درون مایه ها که این کتاب رو نزدیک میکنه به فضای کافکایی، همون به اصطلاح کتاب نشون میده که زندگی یک پیایند یک حوادث به اصطلاح ابزورد هستش. و در واقع ما میبینیم که اون پلنگ ها خودشون رو تحمیل میکنن، آدم ها به قدرت تسلیم میشن، حتی تسلیم شدن به قدرت میشه جزی از آیین ها و مناسک دینی. طنز بسیار زیبایی داره، با نگاه متفاوتی به تاریخ نگاه میکنه و اون ملال بی پایان زندگی رو به خوبی تسلیم میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما جدید.
خب وقت شده که از روزنامه‌های محلی خبر بگیریم از شهرهای مختلف ایران. یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از صفحه یک روزنامه سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و پیام اصلی شروع کنیم.
سیستان و بلوچستان در تیتر یکی خودش امروز خبر داده که معاون وزیر اطلاعات در زاهدان اعلام کرده که بخشی از امنیت ایران مرهون علما و روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان هست. عکس یکی این روزنامه مربوط است به خانومی به نام خیرالنسا معمری که به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان، ایشون دو روز پیش درگذشت و پیش از درگذشت در وصیتی اعلام کرده که پیکرش اهدا بشه به دانشکده علوم پزشکی زاهدان، که این کار روز گذشته به نوشته این روزنامه انجام شده. روزنامه دیگر روزنامه خراسان شمالی هست که در تیتر یکی خودش از قول رئیس هیئت نظارت این استان گفته که برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس در خراسان شمالی از خطوط قرمز عبور کردند. عکس یکی این روزنامه مربوط است به گزارش درباره قاچاق میوه به استان خراسان شمالی. گزارش هم داره درباره اینکه 135 رشته قنات در این استان در معرض نابودی قرار گرفتن. روزنامه پیام اصلویه هم امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره انتخابات پرشور و آینده روشنی که این گزارش بیشتر متوجه تبلیغات انتخاباتی در بوشهر هست و البته از قول امام جمعه موقت بوشهر هم نوشته که تخلفات مالی و اخلاقی دلیل رد صلاحیت برخی از کاندیداها بود.
خب بریم به قم. روزنامه 19 ده خبر داده که یکی از مراجع تقلید قم تخریب انتخاباتی رو حرام اعلام کرده. ماجرای این فتوا چیه؟
من این روزنامه نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی روز گذشته در جریان درس خارج فقه خودش اعلام کرده که تخریب انتخاباتی رقبا در جریان انتخابات سال جاری حرام هست. ایشون گفته که تخریب انتخاباتی مربوط است به دموکراسی های غربی و نباید در جمهوری اسلامی این کار انجام بشه. البته ایشون تاکید کرده که انتخابات با سرنوشت کشور گره خورده و باید کاندیداهای اصلح راهی مجلس بشن.
خب روزنامه‌های پیام آشنا با آذربایجان و اصفهان امروز از فضای انتخاباتی در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی و اصفهان گزارش دادن. چه نکاتی توی این گزارش‌ها بهش اشاره شده؟
روزنامه پیام آشنا در گزارش خودش اشاره کرده که از روز پنجشنبه شهر کرج و برخی مناطق دیگر استان البرز غرق در رنگ و بوی انتخابات شده. عکسی هم منتشر کرده از پوسترهایی که چسبانده شده به برخی از دیوارها در شهر کرج و در این گزارش تاکید کرده این روزنامه که مطالبات مردم کرج این هست که مشکلات این منطقه به ویژه رفع بشه و نباید این مطالبات زیر انبوه پوسترها دفع بشه. اما روزنامه دیگر که روزنامه آذربایجان هست در گزارش خودش خبر داده که 160 کاندیدای مجلس شورای اسلامی برای 6 کرسی در تبریز، آذرشهر و اسکو به رقابت می‌پردازند. این روزنامه به رد صلاحیت‌های گسترده در این استان هم در این شهر و استان آذربایجان شرقی اشاره کرده. روزنامه اصفهان امروز هم خبر داده که شهر اصفهان و استان اصفهان چهره انتخاباتی به خودش گرفته و هم کاندیداهای اصلاح طلب و هم کاندیداهای اصولگرا به نوشته این روزنامه مشغول فعالیت هستند در روزهای اخیر.
و روزنامه نیم نگاه کرمان امروز و گیلان امروز از معرفی کاندیداهای اصلاح طلب توی حوزه های انتخابی 3 استان دیگه خبر دادن. دلیل تأخیر توی اعلام این فهرست‌ها چیه؟ شهرام خیلی کوتاه.
اونطوری که روزنامه نیم نگاه نمیشه دلیل اصلی تأخیر این فهرست اعلام این فهرست از سوی اصلاح طلبان این بوده که رد صلاحیت ها تکلیفش مشخص نشده تا روزهای حتی آغازین تبلیغات انتخاباتی و به همین دلیل به نوشته روزنامه نیم نگاه در شیراز اسامی کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در خود این شهر و همچنین 6 شهر دیگر اعلام شده. در کرمان هم 2 کاندیدا معرفی شدند. یکی از این کاندیدا خانم زهره سالاری هست و دیگری آقای غلام حسین عباس بود و البته روزنامه گیلان امروز هم خبر داده که 3 کاندیدای اصلاح طلبان در رشت معرفی شدند.
شهرام یه بار دیگه برگردیم به روزنامه 19 ده گزارش داده که خشکسالی 130 هزار سیستانی رو، اهالی سیستان و بلوچستان رو کوچ داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
ولی این روزنامه اشاره کرده که یکی از دلایل مهاجرت 130 هزار شهروند در سیستان از سیستان و بلوچستان به شهرهای دیگر بی‌توجهی به تالاب هامون هست که این تالاب در معرض خشکسالی قرار گرفته در سالهای اخیر و به رغم وعده‌های مکرری که برای احیای اون داده شده بود در عمل کاری انجام نشد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بخش پایانی ما موسیقی همراه با بردی افشین.
امروز آیین پایانی 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه. مراسمی که در تالار وحدت شهر تهران از ساعت 7 شب تا 1 ربع ساعت مونده به 11 برپا خواهد بود. مراسم پایانی این دوره از جشنواره به مانند نحوه برگزاریش متفاوت خواهد بود از 30 دوره پیشین این رویداد. در آیین پایانی 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر برای بار اول مراسم فرش قرمز هم گنجونده شده. مراسمی که در اون از چهره های شناخته شده و حاضر در آینه پایانی جشنواره استقبال میشه. این عده پیش از ورود به تالار محل برگزاری با راه رفتن بر مسیری کوتاه پوشیده از فرش قرمز فرصت خودنمایی دارند، اون هم برابر خبرنگاران و احیانا طرفدارانشون. بزرگترین تفاوت مراسم پایانی جشنواره امسال موسیقی فجر با دوره‌های پیشین اینه که در آیین اختتامیه اون برای بار اول جوایز بار بعد اهدا میشه، جایزه‌ای که در بخش‌های مختلف در 16 بخش به منتخبین هیئت داوران جشنواره تعلق میگیره. با این توضیح که هیئت داوران جشنواره متشکلند از ده‌ها چهره نامدار عرصه هنر موسیقی ایران و اونها منتخبانشون رو از بین صاحبان آثاری انتخاب می‌کنند که در فاصله مهر ماه سال 92 خورشیدی تا مهر ماه امسال سال 94 منتشر شدند. یادآوری کنم، درسته که مراسم جوایز بار بعد امروز برای بار اول برگزار میشه، اما این آغاز به معنی پایانی است بر مراسم معرفی برترین ها در بخش رقابتی در جشنواره موسیقی فجر. در این 31مین دوره از این رویداد چنین بخشی، بخش رقابتی، اصلا وجود نداشت. بخشی که در 3 دهه گذشته هسته اصلی این رویداد بود و مابقی اجراها در بخشای مختلف بخش جنبی محسوب می شدند. آیین پایانی جشنواره 31 در کنار برگزاری مراسم جوایز بار بعد و مراسم فرش قرمز قرار از 3 هنرمند کهنه‌کار و برجسته تقدیر بشه. هنرمندانی که یکی از عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی خواهد بود، دیگری از عرصه موسیقی محلی و نواحی و آخری از عرصه موسیقی کلاسیک. با این حال مسئولان برگزاری جشنواره موسیقی فجر هنوز فاش نکردند که این 3 دقیقاً چه کسانی هستند. در آینه پایانی 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت چهره هایی چون گروه چارتار، سهراب پورناظری و فیض علی فیض، قوال معروف پاکستانی و گروهش به روی صحنه خواهند رفت، به علاوه گروه کامکارها. گروه کامکارها چهارشنبه پیش در سالن همایش های برج میلاد و در چارچوب جشنواره موسیقی فجر در 2 نوبت به روی صحنه رفت و یکی از موفق‌ترین اجراها رو در این رویداد برگزار کرد. جالب اینجاست در ترکیب این گروه پرآوازه و قدیمی ایرانی، نسل تازه‌ای از خانواده هنرمند کامکار برای بار اول حضور داشتند و بدیهی است اونچه که لابلای حرفام تا به اینجا میشنیدیم اثری است از گروه کامکارها. جشنواره 31 موسیقی فجر امروز به پایان میرسه، رویدادی که مطمئناً مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. در این دوره در طی 10 روز از 21 بهمن در 6 تالار پراکنده در سطح شهر تهران، هنرمندان بسیاری تا به دیروز به روی صحنه رفتند، هنرمندانی از سبک‌های مختلف. و من هم طبق معمول همه ساله در سراسر برگزاری جشنواره موسیقی فجر روزانه از اجراها گفتم و مفصلا هنرمندانی رو معرفی کردم که در این رویداد به روی صحنه خواهند رفت. با این حال در یکی از این برنامه ها فرصت نشد تا بتونم یکی از حاضران در جشنواره رو به درستی معرفی کنم. هنرمندی که چهره پر آوازه و بین المللی است در عرصه خاصی که فعالیت میکنه، کمانه، هنرمند 48 ساله اهل پرتغال که بسیاری او را برترین خواننده معاصر و مرد در سبک موسیقی فادو می‌خوانند، سبکی که ریشه در فرهنگ عامه مردمان پرتغالی زبان در دو سوی اقیانوس اطلس داره، چه در خود کشور پرتغال و چه در برزیل، سبکی که تصور میشه بیش از 200 است قدمت داره و معمولاً خونیاگر در این سبک از مسائل روزمره زندگی میخونه، اون هم با لحنی حزن‌آلود. برای شناختن بیشتر کمانه و هنرش و سبک موسیقی فادو به اثری از این هنرمند گوش میدیم، البته اثری که چندان هم محزون نیست و بسیار هم محبوبه.
Partiste sem dizer adeus nem nada, fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada e eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste, perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado. Zangada esvaziaste o meu armário e em nada ficou o meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro, teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste o isqueiro, atirei-te com o cinzeiro, escondi as chaves no carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção, se eu via um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar, só ias se eu não entrasse contigo. Saía para não ter de te aturar, ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber, ralhavas ao ver-me de grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer, nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa.
و این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.